بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام حضور تک تک دانشجویان عزیز. امیدوارم وقتی وایس من به دست شما میرسه در صحت و سلامت کامل باشین و در کنار خانواده ها براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. میدونیم با شروع این بیماری دانشگاه ها تعطیل شد و ما مجبور شدیم بیایم به طرف آموزش مجازی. درست دانشگاه ها تعطیل شده، ولی یادگیری و آموزش تعطیل نمیشه و میدونم در زندگی خودتون، در کارهاتون هر روز دارین یاد میگیرین و من در این درس سعی میکنم یک کلیاتی رو ارائه بدم و در نهایت یک تکلیف مشخص کنم. انشاءالله جلسه ای که با هم دیگر خواهیم بود طبق این روال پیش بریم. ما جلسه قبل گفتیم علوم تربیتی چیه و میدونم تعریفش رو دیگه شما از من بهتر میدونید. فرایند شکوفا کردن استعدادهای آدمی در جهت انسان شدن رو گفتیم. بعد گفتیم برای اینکه شکوفا کنیم استعدادهای آدمی رو، ما به یه ابزاری نیاز داریم. اون ابزار چیه؟ آموزش. آموزش رو تعریف کردیم. بعد اومدیم گفتیم که آموزش به 3 مرحله تقسیم میشه: فعالیت‌های قبل آموزش، حین آموزش، بعد آموزش. فعالیت‌های حین آموزش رو گفتیم تدریس. من میخوام تعریف تدریس رو الان براتون ارائه بدم. تدریس به اون قسمت از فعالیت‌های آموزشی که با حضور معلم در کلاس اتفاق میفتد و اطلاق میشه. بنابراین تدریس بخشی از آموزش است و همچون آموزش یک سلسله فعالیت‌های منظم، هدفدار و از پیش تعیین شده را در بر دارد. خب، ما میتونیم انواع مختلف روش‌ها و فنون تدریس رو داشته باشیم. الان اومدم به فصل 8 که جزو مباحث اصلی درسمون هست. ببینید 4 تا تقسیم بندی کلی از روش‌ها و فنون تدریس تو کتاب برای شما ارائه داده که شامل روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم، روش‌های تدریس مبتنی بر تعامل، روش‌های تدریس مسئله محور و روش‌های آموزش انفرادی هست. اینا رو برای شما مشخص کرده. یعنی فصل 8، 9، 10 و 11. حالا بیایم اول نمای کلی از این روش‌ها و فنون تدریس رو متوجه بشیم، بعد وارد اجزا بشیم. روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم منظورش اینه که مطلب و یا بحث و موضوع رو معلم آماده می‌کنه و به صورت مستقیم به دانش آموز انتقال میده. از جمله روش‌هایی که ما می‌تونیم مطالب آماده به حضور دانش آموز ارائه بدیم، روش های یاد سپاری، روش های سخنرانی، روش های تدریس نمایش علمیه و میتونیم این ستا رو با هم تلفیق کنیم و بشه روش تدریس تلفیقی. یا میتونیم علاوه بر این ستا روش های دیگر هم با این تلفیق کنیم و اسمشو بذاریم روش های تدریس تلفیقی. شما اکثر موقع ها که ازتون میخوان طرح درس بنویسیم، میتونن ازتون سوال میشه اونجا از چه نوع روش تدریسی استفاده کردیم، بگین که خب همونجا یک کلمه بنویسین راحت: روش تدریس تلفیقی. اما روش تدریس مبتنی بر تعامل باز از خود عنوان مشخصه. اون روش تدریس هایی رو میگیم، الان فصل 9 رو میگم، روش های تدریس مبتنی بر تعامل، اون روش هایی رو میگیم که تعامل بین دانش آموز و معلم رو طلب میکنه. از جمله روش های ایفای نقش که یه نقشی رو به دانش آموز میدیم ایفا کنه تا یه چیزی رو یاد بگیره که به جزئیاتش خواهیم پرداخت. یا روش بحث گروهی. در روش بحث گروهی میدونین تعاملی بین یاد دهنده و یاد گیرنده ایجاد میشه، مستقیم اطلاعات منتقل نمیشه. یا روش های یادگیری مشارکتی، یا روش تدریس بدیه پردازی که برای پرورش خلاقیت دانش آموز از این روش استفاده میکنیم. در فصل دهم که روش تدریس مسئله محور هست، باز از عنوان فصل مشخصه، اون تدریس هایی رو شامل میشه که محور اصلی مسئله است. یعنی مسئله رو مشخص میکنیم، بعد به دانش آموز میگیم که این مسئله رو حل کن، و در حین حل این مسئله دانش آموز یاد میگیره. از جمله روش های تدریس مسئله محور میشه به روش گردش علمی، روش آزمایشگاهی. یعنی حالا یه ذره توضیح بدم، روش گردش علمی، دانش آموز رو میبریم گردش علمی، داخل اون گردش یه مباحث علمی رو براش مشخص میکنیم. مثلا رفتیم یه پارک، رشد گیاهان رو میتونیم تو این گردش علمی براش نشون بدیم. پس یکیش روش گردش علمیه، یکیش روش آزمایشگاهیه، یکیش روش اکتشافیه، یکیش روش کاوشگریه، یه مورد هم روش تدریس واحد محور هست که داخلش موضوع محور میتونه باشه، تجربه محور میتونه باشه، یا پروژه محور. و فصل 11 هم در مورد آموزش انفرادی هست که باز از عنوانش مشخصه، دانش آموز رو به صورت فردی آموزش میدیم که میتونه بر اساس دیدگاه اسکینر باشه، بلوم باشه، یا افراد دیگه. میتونیم از رایانه ها، از برنامه های کاربردی استفاده کنیم، دانش آموز خودش یاد بگیره. پس یه جورایی مربوط به یادگیری الکترونیکی هست. خب ما فصل 8، 9، 10 و 11 یه نمای کلیش رو مشخص کردیم و کم کم وارد این بحث میشیم که ببینیم روش های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم که گفتیم شامل روش یادسپاری، روش سخنرانی، روش تدریس تلفیقی، روش نمایش علمی هست، اینا چیه؟ من این 4 تا رو میگم، برای امروز فکر میکنم کافیه، ولی خودتون حتما به این ویس قناعت نکنین، حتما برین کتاب رو بخونین و آماده بشین. و جلسه که میایم، اولین جلسه، ایشالله اینا رو از شما تحویل میگیرم، ببینم چیا خوندین و چیکار کرد. خب بیایم روش تدریس یادسپاری. ببین خود کلمه نشون میده ما به دنبال تدریس هایی هستیم که دانش آموز یه مطالبی رو به یادش بسپاره، یعنی به حافظش بسپاره. اولا اینو بگم که هر کدوم از این روش ها 3 تا آیتم خیلی مهم داره که حواستون باشه: مراحل اجرا، محاسن و محدودیت ها. در آزمون ارشد و حالا پایان ترم و میان ترم و اینا قطعا از این 3 تا سوال میاد که ببینیم مراحلش چی، مثلا یه روش مراحلش چیان، محاسنش چیه و معایبش. خب مراحل، بیایم روش یاد سپاری. روش یاد سپاری یکی از قدیمی ترین متداول ترین روش های آموزشه. تو درس های از جمله زبان، تاریخ، ادبیات میتونه کاربرد داشته باشه. چرا؟ چون تاریخ همش افزیات، یا در ادبیات طرف بخواد یک شعری رو، یا در زبان، حالا در آموزش ابتدایی میشه همون چیز دیگه، کتاب فارسی شون، اینا خب خیلی مطالب و شعرها رو باید حفظ کنن. پس هدف اصلی روش یاد سپاری ایجاد مهارت دریافت درست اطلاعات و ذخیره سازی اونها در حافظه به منظور بازیافت و بکارگیری این فعالیت های مختلف علمی می باشه. خب حالا مراحل روش یاد سپاری چیه که تو کتاب مفصل توضیح داده: توجه به مطلب، یعنی مطلبی که می خواهیم دانش آموز به یادش بسپاره رو یه جوری ارائه بدیم که توجه دانش آموز بهش جلب بشه. مرحله دوم نظام اتصاله، یعنی یه کاری بکنیم این اتصال بین دانش آموز و مطلب به وجود بیاد. روش های مختلفی کتاب گفته اتصال کلمه، مثلا میخواییم 10 تا کلمه حفظ کنه دانش آموز، حرف اول اینا رو انتخاب کنیم، بعد این کلمات، حروف اول این کلمات رو به هم بچسبونیم، یک کلمه درست کنیم و از طریق این نظام اتصال ایجاد بشه، یا کلمه جایگزین یا کلمه کلید هست. حالا اینا باز تو کتاب کامل توضیح داده. پس مرحله اول توجه به مطلب، مرحله دوم نظام اتصال، مرحله سوم بست تصاویر حسی، یعنی تصاویر رو با حسهای مختلف به دانش آموز ارائه بدیم. بعد دوباره مرحله چهارم اینه که تمرین یادآوری این مطالب. از جمله محاسن این روش تقویت و فعال نگه داشتن حافظه دانش آموز هست که باعث میشه دانش آموز حافظه فعالی داشته باشه. وقتی یه چیزی رو یاد میگیره میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و روش فکر کنه. اینم دومی بود. سومی به صورت فردی و گروهی قابل اجرا هست. خود اتکایی در این روش، یعنی دانش آموز به خودش اتکا کنه، بالا هست. دانش آموز در این روش استقلال در یادگیری داره، احساس میکنه که به مطلب تسلط و کنترل داره و این براش تقویت کننده هست. ولی خب یه محدودیت هایی هم داره. همه روش ها اینجوری هست، یعنی یه تعداد محاسن و یه تعداد معایب یا محدودیت رو دارن. از جمله محدودیت هاش اینه که ممکنه منحصر به یاد سپاری و یادآوری شده باشه این کار ما و توش تفکر و تحلیل انتقادی از بین بره. روش مناسبی برای تقویت خلاقیت و حل مسئله نیست. افراد مبتکر و فعال برای زندگی اجتماعی و اقتصادی رو تربیت نمی کنه. خب بیایم به روش تدریس سخنرانی که بیشترین زمان رو در کلاس به خودش اختصاص میده. روش تدریس سخنرانی رو میتونیم اینجوری مشخص و تعریف کنیم: ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یادگیری آن از طریق گوش دادن و یادداشت برداشتن از طرف دانش آموزان. توی این روش معلم توضیح میده و دانش آموز غیر فعاله. در واقع معلم فعال و متکلم الوحده هست ولی دانش آموز منفعل هست. خب مراحلش سه تا مرحله هست تو این روش سخنرانی. یکیش آمادگی برای سخنرانی. وقتی یه معلمی میاد روش درس سخنرانی رو پیش ببره، باید آمادگی داشته باشه. آمادگی از لحاظ نقاط مختلف: یک، تجهیزاتش آماده باشه، از لحاظ عاطفی آمادگی داشته باشه، از لحاظ زمانی آمادگی داشته باشه و هر آمادگی که نیاز هست که ارائه کننده یا سخنران داشته باشه رو مربوط به مرحله اول میدونیم. مرحله دوم مقدمه سخنرانی. مقدمه چی کار میکنه؟ رابطه بین معلم و دانش آموز را ایجاد میکنه و باید یه کاری کنیم که توجه دانش آموز جلب بشه. مرحله سوم که مرحله آخری هست، متن و محتوای سخنرانی رو ارائه بدیم. من پوزش میخوام این شامل سه مرحله نیست، بلکه چهار مرحله. در مرحله سوم گفتیم که ارائه محتوا و متن سخنرانی. محتوا باید جامع باشه، یعنی چیزی که میخوایم توضیح بدیم و کامل پوشش بده. محتوا سازماندهی منطقی داشته باشه، مثلا میتونه از جزء به کل بیاد یا همبستگی تسلسلی داشته باشه، یعنی سلسله مراتبی باشه، از بالا به پایین یا پایین به بالا باشه، یا سازماندهی بر اساس مقایسه باشه، یعنی ما یه جوری متنمون رو سازماندهی کنیم که با همدیگه مقایسه کنیم دو چیز رو، که این مثلا فلان ویژگی رو داره ولی نمونه دیگه این ویژگی رو نداره. در طول ارائه محتوا ما باید توجه دانش آموز رو به صورت مستمر جلب کنیم تا بتونیم محتوامون رو ارائه بدیم. حالا چجوری میتونیم استمرار توجه دانش آموز در طول ارائه محتوا رو به وجود بیاریم، یک میتونیم تغییر بدیم محرک ها رو، یعنی یه وقت صدامون رو ببریم بالا، یه وقت صدامون رو بیاریم پایین، یا از محرک های دیگه استفاده کنیم که دانش آموز توجهش مستمر باشه. روش دیگه اینه که کانال های ارتباطی رو تغییر بدیم، یعنی یه بار بنویسیم یه بار حرف بزنیم. میتونیم فعالیت جسمی داشته باشیم، در طول و عرض کلاس حرکت کنیم تا دانش آموز حواسش به ما باشه. ما میتونیم بعض موقع ها از جوک و طنز و اینا استفاده کنیم تا دانش آموز خستگی از بین بره و توجهش مستمر به مطالب باشه. میتونیم در حین سخنرانی پرسش مطرح کنیم و از این طریق توجه دانش آموز رو جلب کنیم. و مرحله چهارم و پایانی روش سخنرانی جمع‌بندی و نتیجه گیری هست. خب برای خودش خیلی از محاسن رو داره این روش سخنرانی، با اینکه روش غیر فعال برای دانش آموز هست، ولی خب این روش متناسب برای کلاس های پر جمعیت ما، وقتی که 30-40 تا دانش آموز داریم باید از این روش استفاده کنیم، چون مناسب واقعیت با روش های فعال شاید کنترل کلاس کم سخت بشه براتون. حسن دومش اینه که کم هزینه است. حسن یعنی شما با کمترین هزینه میتونیم بیشترین اطلاعات رو انتقال بدیم. سوم اینکه قابلیت تطبیق بالایی رو داره. محدودیت هاش گفتیم، معلم متکلم الوحده هست و دانش آموز غیر فعاله. حالت انفعالی و با وابستگی در دانش آموز افزایش پیدا میکنه. هر معلمی ممکنه با این روش سخنرانی نتونه سازگار بشه، حالا به دلیل شرایط خاص خودش. چون دیگه وایس هم یه ذره زیاد میشه زمانش و میترسم برای دانشجوان دانلود کردنش سخت باشه، سعی میکنم خیلی مختصر بگم. روش نمایش علمی یا روش آموزش مهارت‌های عملی به روشیه که خودتون خیلی اینو تو کلاس‌های دوره دانشگاهی یا دانش آموزی دیدین. ما میخوایم یه چیزی رو نشون بدیم، مثلا نحوه کار کردن قلب یا نحوه رشد گیاهان. میایم یه نمایش علمی را میندازیم، یعنی یه قلب مصنوعی میاریم کلاس تا کارکردش رو نشون بدیم، یا خسوف خسوف رو میخوایم برای دانش آموز نشون بدیم، میایم از یه لامپ و دو تا توپ استفاده میکنیم، به صورت عملی اینو نشون میدیم برای دانش آموز. یک سخنی هست از امام علی علیه السلام که روایت میشه، ما از آنچه که میبینیم یاد میگیریم نه آنچه میشنویم. یعنی گفتن بعضی موقع ها یادگیری ایجاد نمیکنه، ولی وقتی دانش آموز میبینه خیلی راحت یاد میگیره. پس این دیگه روش کاربردیه که میتونه تو کلاس ها خیلی به دردتون بخوره. مراحلش و محاسن و محدودیت هاشو حالا تو کتاب کامل نوشته. من حالا نمیدونم واقعیت بگم یه ذره زیاد میشه، ولی سریع میگم که رد بشم. مناسب ترین روش برای مهارت عملی، مهارت های پیچیده رو میتونین گام به گام تدریس کنین، موجب کسب تجارب مستقیم دانش آموزان میشه، کلاس همیشه فعاله و دانش آموز خسته نمیشه. محدودیت هاش به امکانات و تجهیزات آموزشی نیاز داره، یعنی نمیشه همینجوری یه هایی بری این روش رو پیاده کنی. خب وقتی تجهیزات میخواد قطعا هزینه هم در بر داره. در صورت عدم وجود تجهیزات یادگیری به اون صورت حاصل نمیشه. تو کلاس های پر جمعیت اجراش سخته. عموما تفکر سطح بالا به ویژه فعالیت مربوط به خلاقیت و اینا رو تقویت نمیکنه. روش تدریس تلفیقی میاد روش های مختلف رو با همدیگه تلفیق میکنه و یک روش جدید به وجود میاره که باعث میشه شما هر جا هر کدوم از روش ها رو نیاز داشتین به کار ببرین. در واقع ما کلاس ها بیشتر از روش های تلفیقی استفاده میکنیم، یعنی هم توش سخنرانی هست، هم توضیح و نمایش هست، هم نمایش ممکنه ایفای نقش باشه و الی آخر. پس تلفیق حالا مراحل و محاسن و محدودیت های خودش رو داره، ولی حتما خودتون اونا رو بخونین. ولی فهوای کلام اینه که روش های مختلف رو با هم تلفیق کنیم. خب ما فصل هشتم و امروز یه مرور کلی انجام دادیم که بیشتر از 20 دقیقه شد، ولی خب دیگه بیشتر از این توضیح بدم میذاره دانش آموز و دانشجوها شاید خسته بشن. جلسه اولی که من ایشالله با شما کلاس خواهم داشت، فصل هشتم و نهم رو رفع اشکال خواهم کرد، یعنی خودتون حتما بخونید. واقعیت اینه که نخونید تو این ترم کوتاه که با این تعطیلیات واقعا نمیرسیم. پس فصل هشتم و نهم رو خودتون بخونید. اولین جلسه که با هم دیگه خواهیم بود مرور خواهیم کرد و رفع اشکال. بعد اون از این دوتا فصل یک امتحان میان ترم میگیریم، بعدش میایم روی کارهای عملی و نمیدونم فصل 10 و 11 و اینا. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم، مواظب خودتون باشین و امیدوارم که این دوری از دانشگاه یک تشنگی علمی در وجودتون متبلور کنه و آماده بشین با یک تشنگی خاصی برای یادگیری توی دانشگاه انشالله حضور به هم برسونیم. سال خوب و خوشی داشته باشین پیش رو. براتون آرزوی موفقیت و صحت و سلامت دارم. معید باشین.